عزیزان در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه زنده سینما فرهنگ که همکاران بسیار خوب بنده آماده هستند تا این برنامه را تقدیم شما کنند. به اتفاق خواهیم شنید، با ما باشید.
سینما فرهنگ
سینما ارتباطات آینده
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه برنامه سینما فرهنگ، شب بر شما خوش. امشب هم طبق روال پنج شنبه ها برنامه سینما فرهنگ رو تقدیم شما میکنیم. در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کنم که برنامه ما از ساعت 20 منتقل شده به ساعت 18:30 و شما از این هفته میتونید راست ساعت 18:30 شنونده سینما فرهنگ باشید. طبق روال همیشه بخش‌های مختلفی رو در برنامه سینما فرهنگ تقدیم شما می‌کنیم که مرتبط هست با هنر هفتم، یعنی سینما. اما آنچه در سینما فرهنگ امشب خواهید شنید، مروری خواهیم داشت برای یکی از مهمترین رخدادهای فرهنگی هنری هفته گذشته، یعنی 39th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران. مروری بر یک فیلم ماندگار را تقدیم شما میکنیم. گذری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها در حوزه سینما. و سایر بخشایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده، انشاءالله که فرصت باشه و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بشه. تا ساعت 19:30 لطفاً شنونده سینما فرهنگ باشید. اما طبق روال هر هفته جناب آقای هاشم‌زاده با ما همراه هستن. آقای هاشم‌زاده سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم شب خوبی رو سپری بکنن و امیدوارم برنامه مفیدی داشته باشیم.
انشالله با شما همراه خواهیم بود. خدمت شما عرض کنم که متاسفانه ما امروز یکی از بزرگان عرصه گویندگی فیلم و یکی از مجریان نامدار صدا و سیما را از دست دادیم، استاد زنده‌یاد جلال مقامی که به دلیل اجرای برنامه دیدنی ها شهرت فراوانی داشتند. استاد جلال مقامی در دوم مرداد 1320 در تهران و در خانواده‌ای اصالتاً اهل کاشان متولد شدند و فعالیت هنری را از سنین نوجوانی با بازی در تئاتر شروع کرده و سپس به تشویق حیدر صارمی از سال 1337 وارد عرصه دوبلاژ شدند. و استاد مقامی به خاطر گویندگی به جای بسیاری از جوانهای نقش اول سینما و شخصیتهای ماندگار در سینمای دنیا، بسیار 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 هنرشون ماندگار بود و ناماشنا و خیلی از ما با صدای زیبا و ماندگار ایشون آشنا بودیم. یاد ایشون رو گرامی می‌داریم. بله آقای هاشم‌زاده، همونطور که در بخش گذشته شنیدید، استاد جلال مقامی رو متاسفانه از دست دادیم. فقدان این هنرمند عزیز رو به جامعه هنری و علاقه‌مندان به صدای ایشون تسلیت می‌کنیم.
بله، استاد مقامی خدا رحمتشون کنه جزو نسل طلایی دوبله ایران بودن که از دهه 40 به بعد در واقع در عرصه سینما و بعد تلویزیون خوش درخشیدن، جزو نسلی که ما ندانسته صداشون رو در واقع صداشون به جانمون می نشست، به دلمون می نشست. و استاد مقامی وچه متفاوت هم داشت، اونم این بودش که ما بجز این که پدرخواندش رو شنیده بودیم، یا داستین هافمنش رو، یا آلپاچینوش و رابرت ردفوردش رو، یا هر چیز دیگر رو با صدای گرم و دلنشین او شنیده بودیم، ما با تصویرش هم در دیدنی ها آشنا بودیم. یعنی او ما رو یاد خاطراتی میندازه و یه جور پیوستگی داره با خاطرات کودکی و نوجوانی ما. یادش گرامی. و فقط میتونم اینو بگم که ما یه دعوایی داریم توی عالم سینما که دوبله یا زبان اصلی، وقتی یاد صدای جناب مقامی میفتم خودم میگم دوبله. یادشون بخیر.
بله، واقعا یه همچین هنرمندان بزرگی رو وقتی که از دست میدیم، فقدانشون واقعا ضایعه اسفباری هست و امیدواریم که کسانی که در مسئلهشون درس گرفتن، شاگردانشون بتونن از تجربیاتشون و کولبارشون رو به همراه داشته باشن و ادامه دهنده هنرشون باشن. در حوزه مدیریت دوبلاژ هم استاد مقامی فعالیت‌های زیادی داشتن. مجموعه تلویزیونی مارکوپولو و لبه تاریکی از مجموعه‌های پرطرفداری بود که در واقع خیلی ها مخاطبش بودن. پوارو، مجموعه پوارو که نقش هستینگز رو روش صحبت می‌کردن، خانواده رابینسون و خیلی از کارهای مجموعه پدرسالار و خیلی از کارهایی که ما باهاش خاطره داشتیم. یادشون گرامی. در این بخش قرار هست که قسمتی از هنرنمایی و صدای ماندگار استاد زنده‌یاد جلال مقامی رو با هم بشنویم.
خیلی خوب میگم، من اینقدر شیفته خصوصیات تو هستم که یه لحظه پیش فراموش کردم بهترین زنهای دنیا همسر من اسکارلت. من نمیتونم ملانی رو فراموش کنم.
گوش کنین، به هولمز گفتم، به شما هم میگم، اصرار نکنین. من بوکس رو کنار گذاشتم. اگه میخوای منو تحت فشار بذارین، من حرفی ندارم، هر کاری که از دستتون برمیاد بکنین.
تو فرعونی هستی که مصر احتیاج داره، ولی این تنها دلیلی نیست که زندگی تو رو نجات داده. به این خاطر از من تشکر نکن، تو از این مرد بیچاره و احمق ممنون باش.
خانه منو ویران کردن، باعث که پدرم شدن و خواهرم و بچه‌مو در بدر کردن. کالا میخوان مسکو رو ویران کنن. پس اسیر یعنی چه؟ این مسخره بازی جنگه. در جنگ یا باید کشت
یا کشته شد. اگه این مقررات
در حالی که رامسس از خون افراد قوم ما شهر بنا میکنه، تو چطور میتونی آرامش داشته باشی؟ تو باید اونها رو از مصر بیرون بیاری.
این بار جنگیدن کافی نیست. من قادرم پلایس رو پیدا کنم و بکشم، اما مردم به چیز دیگه احتیاج دارن. باید قبول کنن خدایان ترکشون نکردن.
پس دیگه کدوم رادا؟ مگه اون زن اسمش رادا نبود که عاشق پیشوای ما شد و همین اشغونو مشهور کرد؟
دلم میخواد یه گراسوس ببینم. یه نامه جالب برام فرستاد. از شعرهای من خوشش میاد.
پدرت هم حتما خوشش میاد.
چی هستی؟ خب آدم ضمن این که لذت میبره خوش میگذرونه، عده ای رو ملاقات میکنه و باهاشون آشنا میشه و این مستحق سپاسگزاریه. تو همین مهمونی پدرت تو قول کمکای زیادی بهم داد. میدونین وقتی که من در کانزاس درشیدم،
مردم ما رو میشناسن. گوش کن خانم بانی پارکر، گوش کن چی میگم. هیچ فکرشو کردی که یه شب با وقار وارد دلفوس هتل دالاس بشی با یه لباس ابریشمی عالی که همه چشما رو خیره کنه؟ خوشت میاد؟ یعنی این توقعی زیادیه؟ نه برات کافی نیست، حق تو بیشتر از ایناست.
من حاضر نیستم اینجا بشینم و دست تو دست بذارم تا همه چیز از بین بره. اینا از حالا بهت بگم که درباره من اشتباه نکنی فرانک.
نان چی بار؟
ایتالیایی حرف نزن، اینجا آمریکا.
هر جور دلم بخواد حرف میزنم. تو ساکت باش.
آره من بچه شرقم، اطلاعاتی که تو داری به درد عمت میخوره.
بالاخره من میخوام بدونم اینجا میتونیم موفق بشیم یا نه.
گوش کن، وظیفه تو اینه که از من پشتیبانی کنی، چون بدون من از گشنگی میمیری.
چیکار میکنی؟ منو نزن.
پول من کو؟
کجا نوشته شده که نمیشه یه مامور رو کشت؟
دست فرده مایکی.
گوش کن، من راجب ماموری حرف میزنم که تو کار مواد مخدره، راجب مامور نادرست و حق بازی که کارای غیرقانونی میکنه و هر بلایی سرش بیاد حقشه.
همه جور اتهامی داری، از قاچاق و خازی گرفته تا خرید انبار مسروقه، همینطور حق و سکوت علنی.
من اتهام حق و سکوت رو قبول ندارم. کسی حق و سکوت میگیره که تهدید میکنه اطلاعاتی رو در روزنامه منتشر میکنه، ولی ما میخوایم نذاریم این اطلاعات به روزنامه ها درس کنه.
من با شرایط خودم فرار میکنم، ولی تو باید چرتی بشودی.
جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت من فرستاده پروردگار هستم تا فرزندی پاکیزه.
بله، بخشی از موسیقی مجموعه لبه تاریکی رو با هم میشنویم به مدیریت استاد زنده‌یاد جلال مقامی که سرپرستی گویندگان رو در این مجموعه تلویزیونی و هم به گویندگی یکی از شخصیت ها رو عهده‌دار بودن. روحشون شاد و یادشون گرامی. هجده و 43 دقیقه در ادامه برنامه سینما فرهنگ سری میزنیم به دنیای تازه ترین خبرها در حوزه سینما همراه با تبسم کشاورز.
سلام خانم کشاورز، شبتون بخیر.
درود و مهر بر شما و تمام شنوندگان رادیو فرهنگ.
خب خبرهای جدید چیه خانم کشاورز؟ فکر میکنم از جشنواره فیلم کوتاه تهران شروع کنیم بهتر باشه.
بله، بهترین خبر فکر میکنم همینه، چون هفته گذشته ما همونطور که چک میکنیم و ثبت میکنیم بیشتر اخبار برای 39مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بود که از 27 مهر تا 2 آبان در پردیس سینما ملت برگزار شد. به حال اختتامیه رویداد هم که دبیری اون را آقای مهدی آذرپندار بر عهده داشتن توی مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد بود که در این مراسم در واقع میشه گفت برگزیدگان بخش‌های مختلف، چه در بخش تجربی، پویانمایی، مستند، داستانی و حالا سایر بخش‌ها اعلام شدند. در حال اگه بخوام تک تک به جایزه اشاره بکنیم که قطعا وقت نداریم، ولی بهتره بگیم که جایزه بزرگ این رویداد به فیلم کوتاه فیلسوف که از کشور اسپانیا بود، در واقع بهتره بگم جایزه بزرگ بخش بین‌الملل به فیلم فیلسوف رسید و آقای امیر وفایی هم به همراه سه فیلمساز سینمای کوتاه اعتبارنامه هایی رو برای ساخت فیلمای بلندشون دریافت کردن.
یعنی این اعتبارنامه ها برای اینه که در واقع فیلم کوتاه خوبی ساختن، حالا فیلم بلند باید برن بسازن.
بله.
جالبه.
و خب میدونین که مجری مراسم هم آقای محمد سلوکی بودن.
بله.
در این مراسم هم آقای محمد خزایی رئیس سازمان سینمای وزیر فرهنگ و ارشاد و خیلی هنرمندها مثل آقای رسول صدر عاملی حضور داشتن. باز هم میگم اونقدر زمانی است که بخوام تک تک اینها اشاره بکنم، ولی خب یه سری از حرفهای آقای خزایی رو اگر بخوایم بگیم یک گلچین بکنیم، ایشون از دغدغه فیلمسازهای شهرستانها و حالا ایجاد فرصت برای در واقع اونها و سهمیه خاصی که قراره به فیلمسازهای شهرستانی برای اونها در نظر گرفته بشه گفتن و گویا قراره یک سری آموزش‌های رایگان هم در
البته ما از جشنواره گزارش‌هایی داریم که حالا میشنویم خیلی مفصل‌تر. آره.
در حال این اتفاقاتی بوده که در سیگانون دوره جشنواره افتاده که حالا ما یه سری کایدش کردیم.
خواهش می‌کنم. خبر بعدی چیه خانم کشاورز؟
چند فیلم جدید قراره به چرخه ایران اضافه بشه.
بله.
یکی از این فیلم ها فیلم طبقه یکونیم ساخته آقای نوید اسماعیلی هستش.
بله.
و یک فیلم دیگر رو هم ما داریم به اسم بیرو ساخته مرتضی علی عباس میرزایی هستش.
بله.
که تو جشنواره گذشته، جشنواره فجر گذشته ما دیدیم.
زندگی نامی در واقع آقای بیرانوند بازی کنه. بله. تیم ملی.
دقیقاً. حالا این مابین یک سری خبرها هم به گوش میرسه در خصوص فیلم چپ راست آقای حامد محمدی. میتونیم که این فیلم یکی از گزینه های اکران نوروزی امسال بود، با وجود اینکه اسفند 99 مثلا این فیلم در برنامه نمایش دریافت کرده بود، اما به خاطر برخی صحنه ها این فیلم از گردونه اکران نوروزی حذف شد.
آها.
و شورای پروانه نمایش خواستار بازبینی مجدد فیلم شده بود. طبق شنیده ها، حالا اینطور که به گوش میرسه توی اخبار، گویا این مشکلات رفع شده و قراره که به زودی این فیلم به چرخه اکران اضافه بشه و اکران عمومی داشته باشه. حالا بعد ببینیم که به هر حال چه اتفاقی میفته.
امیدوارم که اکرانشون صورت بگیره با موفقیت.
دقیقاً، منم همینطور امیدوارم.
خب
یه اشاره هم بکن، به هر حال همونطور که میدونید ما جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران رو پشت سر گذاشتیم. هر روز داریم نزدیکتر میشیم به جشنواره فیلم فجر.
بله.
و قطعا فیلمسازها همه در تکاپو و تلاش هستن برای اینکه کارهاشون رو، فیلمهاشون رو به جشنواره فیلم فجر برسونن.
درست.
آقای بهروز شعیبی هم فیلم سینمایی جدیدی رو گویا قراره که بسازن به اسم هم آهنگ.
توانه
ساخت برای این فیلم گرفتن و تهیه کنندگی این فیلم رو هم آقای علی سرتیپی بر عهده داره. اینطور که به نظر میرسه این فیلم هم قراره که برای جشنواره فجر
از ترکیب بازیگرانش یا پشت صحنه‌اش خبری در دست نیست؟
هنوز من چیزی نشیدم. فقط تنها چیزی که اعلام شده اینه که کارگردان آقای بهروز شعیبی هستن و تهیه کننده هم آقای سرتیپی.
بسیار خوب. آرزو
موفقیت. بیشتر از این منم اطلاع ندارم.
بسیار هم عالی. خب ما خبری از در واقع اکران نداریم، نه خبری از فروش هفتگی در واقع به صورت دقیق درج نشده.
با اتفاقاتی که خب به هر حال داریم می‌بینیم پیش میاد و خب مردم کمتر به سینما میرن، فیلم‌های جدیدم هنوز به چرخه اکران علی‌رغم اینکه قرار بود از مهر ماه اضافه بشه، ولی خب ما فیلمی نداشتیم.
درست.
قطعاً آمار درست و دقیقی نمیشه داد.
بله.
و خب امیدوارم که حالا
با اکران‌های جدید، آره دیگه، امیدواریم که حداقل این چراغ سینما روشن بمونه و پر رونق‌تر. بسیار خوب. خیلی ممنون خانم کشاورز از خبر شما. ممنونم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. متشکرم.
خواهش می‌کنم. سپاس از شما و شنوندگان.
خدا نگهدار. خدا
و 48 دقیقه است. بریم به سراغ یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری که طی هفته گذشته در پایتخت تهران برگزار شد و اون هم رویدادی نبود جز برگزاری 39مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران. آقای هاشم‌زاده، خب قطعا در جریان برگزاری این جشنواره ما شاهد استقبال زیادی به ویژه از جانب جوانانی بودیم که در شهرهای مختلف کشورمون زندگی میکنن. این خیلی از نقاط عطف و قوت این جشنواره بود که خب یک جشنواره علی‌رغم اینکه عنوانش جشنواره تهران هست، اما یک مشارکت سراسری در سراسر کشور از سوی جوانان و حتی فیلم اولی ها انجام شده بود و آثار زیادی به این جشنواره رسیده بود که خب خودش آمار کارهایی که رسیده بود و تعداد کارهایی که به جشنواره رسیده بود خیلی آمار قابل توجهی بود و میشه گفت که کم کم در حوزه ساخت فیلم کوتاه هم ما داریم در یک مسیر رشد، شکوفایی و تحول قرار میدیم. شما چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت اینه که از چند منظر میشه جشنواره رو دید. جشنواره وقتی 39 ساله داره برگزار میشه، یعنی که دیگه در میان سالی خودش یک اعتباری داره، اعتباری که به نظر من پولیه برای کارگردانان جوانی که میخوان بیان به عرصه فیلم بلند و فیلم بلند بسازن. من یادمه که در دوران دانشجویی که جشنواره داشت، مثلا 20 خورده‌ای در واقع سالگی خودش رو میگرفت و فکر میکنم یا 30، همه دانشجویان سینما تلاش میکردن فیلمشون در جشنواره فیلم کوتاه دیده بشه. چرا؟ چون میتونن با دیده شدن فیلم ها به عرصه فیلمسازی حرفه‌ای روی بیارن. اما بعدها یه اتفاق دیگه ای افتاد، اتفاقی که تو این جشنواره دیدیم، این که میدیوم فیلم کوتاه هم خودش به شخصه دیده شد، یعنی خودبسنده و دارای یک استقلال. یعنی مسئله فقط این نبود که جشنواره برگزار شود تا کارگردانانی معرفیشن به سینمای بلند، حالا سینمای بلند داستانی، تجربی، مستند، هر چیز دیگری، بلکه مسئله این بود که میدیوم فیلمسازی کوتاه در واقع دیدش دارای استقلال بشه و فکر میکنم حالا شده. و در واقع یکی از نکات دیگه و منظرهای دیگه که میشه برای فیلم کوتاه امسال در نظر گرفت بحث ژانر هست. ژانر چیزی که چند ساله میشه گفت، مثلا یه حدود 10-15 ساله که یک بحثی رو به وجود آورده میون منتقدا که ما اگر ژانر رو بشناسیم میتونیم به فیلمسازی استاندارد روی بیاریم. واقعیت اینه که امسال دبیرخانه یک در واقع نقطه تأکیدی روی این مسئله داشت که بیاد ژانر رو بهش اهمیت بده و فیلمسازان رو به سمت ژانر ببره. بله. و بیاد این دستبندی رو انجام بده که ما یک تنوع ژانری هم داریم. واقعیت اینه که امسال با دیدن فیلم ها، همونطور که من حدود 60-70% فیلم ها رو هم دیدم، این تأکید درست بود. ما ژانر داشتیم، ژانر داشتیم به معنای استاندارد کرم هم داشتیم. و این جای خوشحالی برای من و دیگر منتقدانی که در واقع میشناسم بود. واقعیت اینه که این بحث ژانر یک چند لبگی هم داره که حالا دوست دارم روش صحبت کنیم. اونم اینه که یک ژانر میتونه یه قالبی تعیین کنه و راهنمایی باشه برای فیلمسازان، و دو میتونه ما رو از یک تفکر مستقل هم یه ذره دوری بده، یعنی ما رو هی در قالب تعریف کنه. یه خورده این به عنوان آسیب شناسی ژانر توی فیلم کوتاه در جشنواره امسال میشه بهش توجه کرد که امیدوارم حالا دوستانی که از دبیرخانه یا افراد دیگه میان پای صحبت امروز انشالله بتونیم باشون در این مورد هم صحبت کنیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. اما در این بخش قرار هست که صحبت‌های جناب دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره با هم بشنویم.
جایی ما دفتر سینمای جوان داشتیم نتایجش رو دیدیم. حالا اگر این رو گسترش بدیم ببریم در شهرستان‌های کوچک، حتما اونجاها هم شاهد رویش‌های جدید خواهیم بود. من به طنز به دوستانم در سازمان و انجمن عرض کردم، گفتم اگر امکاناتتون اجازه نمیده به صورت مستقل دفتری رو در شهرستان‌ها افتتاح کنید، به صورت آکردیته، به صورت شناور، مثلا ما در یک شهرستانی انجمن سینمای جوان داریم، در یه فاصله‌ای، خب در شهرستان نزدیک به اون نیست، خب چه اشکالی داره یک روز در هفته این سیستم و فرایند ما بره اونجا مستقر بشه. مهم اینه که حضور داشته باشیم. حالا اگر امکاناتمون اجازه داد به ازای هر شهرستان یه انجمن سینمای جوان رو اندازی میکنیم. اگر امکاناتمون اجازه نداد محدودیت هایی داریم، خب اون رو طبیعتاً در حد وسعمون ولی با بیشترین بهره‌وری باید برای خودمون تعریف کنیم. و همین دلیل انشالله این سیاست کاری رو دوستانمون اجرایی خواهند کرد و ما شاهد گام‌های جدید در این حوزه خواهیم بود. ما مدتی در وزارتخونه قرارگاه محرومیت زدایی از حوزه فرهنگ و هنر رو راه اندازی کردیم. از مهمترین بخشایی که داره کمک میکنه برای انجام این ماموریت باز انجمن سینمای جوانه که ما در گام اول بیش از 40,000 هنرجو رو آموزش دادیم.
گسترش انجمن سینمای جوان و شعب انجمن سینمای جوان هم راهکار بسیار خوبی هست. بله. برای حمایت از جوانان مستعدی که حالا بله. در سراسر کشورمون دارن فعالیت میکنن، دور از مراکز
دقیقا.
استانها هستن، دور از پایتخت هستن و به نوعی کشف استعداد هست و در واقع یک حمایتی از جوانان. ضمن این که حالا در جریان برگزاری این جشنواره هم در واقع بنیاد سینمای فارابی هم اعلام کرد که ما به 3 نفر که فیلم اولی هستن کمک میکنیم، حمایت مالی میکنیم برای اینکه فیلم اولشون بسازن. البته امیدواریم که این تعداد حمایت ها بیشتر بشه چون تعداد جوانان مستعد و خلاق که طرح و ایده های خیلی نوعی در ذهنشون دارن بیشتر
زیادن. بله. به نظرم راهکار خوبیه این که 3 تا فیلم ساز حالا میتونن به عرصه فیلم سازی حرفه‌ای یعنی فیلم بلند سینمایی روی بیارن، این خیلی عالیه. ولی همچنان اون شبهه رو ایجاد میکنه که یعنی هدف فیلم سازا خود مدیوم مستقل فیلم کوتاه نیست، بلکه راه پیدا کردن به مدیوم فیلم بلند داستانیه. اما در پس اینها این کار مبارکی به نظرم، این که حالا میگن که سینمای بلند داستانی انگار به این خلاقیت احتیاج داره.
بله.
این یک. دوم هم این که در واقع انجمن سینمای جوانان در هر شهرستانی الان شروع میکنه یک سری در واقع ورکشاپ گذاشتن با همون اساتیدی که حالا در تهران وجود داره و به نظرم این دیگه تهران رو از اون تمرکز و از اون انباش بیرون میاره و به نظرم مفیده.
خیلی متشکریم از شما، همچنان با ما همراه باشید. 18:58 دقیقه است. جناب آقای میکائیل دیانی، معاون ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوان ایران.
سلام میکائیل جان، خسته نباشی، شبت بخیر.
سلام بر سعید عزیز، مخلصیم، شب شما
مخلصیم. آقا خسته نباشی و دست مریضات، میدونم روزای سختی رو گذروندین.
سلامت باشید، ممنون از لطف شما و همه بچه های رسانه کمک کردید برای برگزاری این جشنواره.
خواهش میکنم. یه گزارش در واقع کلی از آنچه که در واقع گذشت و آنچه که به خصوص بر تو اتفاق افتاد که میدونم سختی زیادی داشت به ما بده.
سلامت باشید. خب قبل از جشنواره که یه ما با همدیگه صحبت کردیم و
بله.
آنچه که تا مقدمه جشنواره بود رو مرور کردیم، اما در مورد خود جشنواره چند تا اتفاق خوب افتاد. یکی از اتفاقای خوب حضور پرشور مخاطبین بودش. ما امسال همه سالن هامون پر از جمعیت بود، بخشی از سالن هامون از ظرفیت سالن هم